15 ایران صدای فردا. یوکیا آمانو میگوید توافق با ایران برای بازدید از برخی تأسیسات به دست آمده است. ایران سفیر خود را از باکو فراخواند. دو انفجار در شهر بعقوبه عراق دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت پیشبینی می شود یک توافق همکاری بین آژانس و ایران به زودی امضا شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده بود در این باره گفته است که تصمیم در این زمینه گرفته شده و مراحل امضای قرارداد در این زمینه به زودی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها این توافق درباره تحقیق از تأسیساتی است که آژانس در صدد بازدید از آنها بوده و گمان می رود که با برنامه تولید سلاح هسته‌ای در ارتباط باشد. تهران همواره هر گونه تلاش برای ساخت سلاح های هسته‌ای را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ایران سفیر خود را از باکو به منظور مشورت فراخوانده است. گزارش ها کیست؟ محمد باقر بهرامی سفیر ایران در باکو به دلیل آنچه که توهین به مقدسات خوانده شده روز دوشنبه به تهران رفته است. در روزهای گذشته سفارت ایران در باکو بیانیه اعتراضی درباره برگزاری تجمعی در برابر ساختمان این سفارت منتشر کرد. روابط تهران باکو در ماه‌های گذشته پس از بازداشت عده‌ای در آذربایجان و به گفته مقامات باکو کشف عملیاتی تروریستی رو به سردی گرایید است. انفجار دو بمب در شهر بعقوبه در مرکز عراق 6 کشته از جمله 4 کودک بر جای گذاشت. این انفجار خانه های سنی ها و شیعه ها را هدف قرار داده بود و در منطقه‌ای روی داد که پیشتر محل فعالیت ستیزه جویان بوده است. هدف یکی از این بمبگذاری‌ها یک ستیزه‌جوی پیشین القاعده بود که با نیروهای آمریکایی همکاری می‌کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در آستانه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد، طوفان شن به تعطیلی فرودگاه آن شهر انجامید. این گزارش می‌افزاید که زمان بازگشایی این فرودگاه و تأثیر تأخیر پروازها بر روند مذاکرات مشخص نیست. بنابر گزارش‌ها سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و گروهی از مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا هم‌اکنون در بغداد به سر می‌برند. مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای تهران قرار است روز چهارشنبه 3 خرداد فردا در بغداد برگزار شود. بنابر گزارش‌ها از ایران رحمان بوذری روزنامه‌نگار و دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق برای اجرای حکم 2 حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. این روزنامه‌نگار همچنین به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شده است. بنابر گزارش‌ها رحمان بوذری که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه است قرار بود پس از دفاع از پایان نامی خود به زندان برود که برخلاف توافق قبلی پس از تماسی تلفنی به زندان اوین فراخوانده شد. ساعت 15:03 ایران و در اینجا همراه می‌شویم با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا و نگاهی به عرصه نشر و کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این ویژه برنامه هفتگی شما رو با دنیای کتاب و نویسندگان همراه خواهد کرد. در این شماره ابتدا مروری میکنیم بر خبرهای حوزه کتاب و بعد از اون یک منتقد سرشناس ادبیات در تهران مهمان ویژه من در این برنامه خواهد بود تا با هم درباره کارلوس فوئنتس یکی از نویسندگان بزرگ عصر ما که هفته پیش درگذشت گفتگویی تحلیلی کنیم. و اما خبرها. خبر اول این که دکتر حسن احمدی گیلی یکی از خدمتگزاران ایران در حوزه فرهنگ و ادب پارسی چشم از جهان فرو بست. تألیف بیش از 50 جلد کتاب در زمینه ادبیات فارسی، نگارش 24 جلد از 222 جلد مجموعه لغتنامه دهخدا، آغاز به کار تألیف کتاب دستور تاریخی فعل در سال 1342 به پیشنهاد دکتر محمد معین، نگارش دستور زبان ترکی، بیش از 4 دهه فعالیت پژوهشی در مؤسسه لغتنامه دهخدا بخشی از کارنامه درخشان او بودند. دکتر حسن احمدی گیوی سالها نیز در کسوت استادی دانشگاه شاگردان بسیار تربیت کرد. خبر دیگر این که خواهر سیمین دانشور وصیت‌نامه نویسنده فقید ایران را که وی در آن اختیار چاپ و بازنشر همه آثار و ترجمه ها و نیز درآمدهای حاصل از آن را به خواهرزاده اش واگذار کرده بود جعلی خوانده است. خواهر سیمین دانشور در این حال تاکید کرده که منزل خانم دانشور به میراث فرهنگی ایران واگذار شده است. و بالاخره بر اساس آخرین پژوهش‌ها، مطالعه کتاب از کتابخانه‌های الکترونیک به سرعت در اروپا در حال رشد است. بر همین اساس و به گزارش بوکسلر، در حال حاضر 40% از کتابخانان بزرگسال در بریتانیا از بوک ریدرهای کیندل بهره می‌گیرند و 31% از کتابخانان بریتانیا می‌گویند کمتر از 6 ماه آینده یک کتابخانه الکترونیکی خواهند خرید. اما میرسیم به بخش مهمان ویژه. هفته یه گذشته کارلوس فوئنتس نویسنده نامدار مکزیکی درگذشت. نویسنده آثار مهمی در ادبیات جهان چون پوست انداختن، گرینگوی پیر، آورا و مرگ آرتیمو کروز. او با وجود دریافت جایزه سروانتس، مهمترین جایزه ادبی دنیای لاتین و به رغم تاثیر بسیارش بر ادبیات دنیا، اما هرگز نوبل ادبی نگرفت. در این برنامه از فتح الله بی‌نیاز، رمان نویس و منتقد سرشناس ادبیات در تهران خواستم تا مهمان ما باشد برای بررسی مختصر فوئنتس و آرا. ادبیات آمریکای جنوبی که ادبیات خیلی گسترده و وسیع است با چهره‌ها و رنگارنگی فراوان، اساسا جایگاه فوئنتس توی این فضا و این تالار ادبیات آمریکای لاتین کجاست و تو چه نقطه دسته‌بندی میشه؟
فوئنتس در کنار نویسندگانی مثل یوسا و مارکز هم از عناصر تاریخی خیلی استفاده میکنه و هم از اسطوره ها، یعنی شما کمتر متنی از ایشون میخونید که مسائل تاریخی مطرح نباشه. بخصوص بهترین اثرش مرگ آرتیمو کروز و سایر آثارش مثل خیشاوندان دور یا گرینگوی پیر، اینا همه به نوعی وصل میشن به تاریخ. ضمن این که در پسنمای هر کدوم از اینا شما اسطوره را میبینید. حتی در رمان پلیسی ایشون سر هیدرا باز میبینید که اسطوره وارد کار میشه. حالا بهش قوت میبخشه یا ضعف، اینو خواننده قضاوت میکنه. ولی یکی از رویکردهای فوئنتس در داستاناش اینه که هر موضوعی را که در متن میاد به شکل نقد یا به شکل تصویر، به نوعی به تاریخ گذشته پیوند میده.
میشه گفت که 3 مؤلفه اصلی کار کارلوس فوئنتس تو تمام آثارش در واقع تاریخ هست، اسطوره هست و فرهنگ. آیا اینو میشه گفت دربارش؟
بله، اصلا روی کردش همینه. منتها همه اینا را میاره تو خاطره، تو رویا و تجربه های ذهنی شخصیت ها. در نتیجه اون محاکاتی که ارسطو ازش حرف میزد، جای محاکات توسط اینا پر میشه و از این طریق به تاریخ و اسطوره نقض زده میشه. در اینس هم همین اتفاق میفته و هر بنمایه‌ای هم که از این کار استنتاج میشه اینه که هر شخصی به نوعی دیگریه. مثلا فرض کنید در داستان پوست انداختن که حدود 500 صفحه هم هست، این 4 شخصیت عمدن هر کدومشون میتونه تبدیل به دیگری دیگری بشه و هر کدومشون دیگری است. کتاب اصلا اونجا مرز، مثلا میگم بین یه نازی و یه یهودی، یه کمونیست و ضد کمونیست، یه مسیحی و ضد مسیحی را در هم میشکنه.
چرا؟ در واقع چی میخواد بگه با این در هم شکستن مرز بین عناصر متضاد به تو تقسیم بندی های اجتماعی که مردم به صورت عادی بهش خو کردن؟
عرض کنم این اون عنصر فراواقع که من خدمتتون گفتم، رویا و خاطره و تجربیات، میخواد از اونجا به اینجا برسونه که هر فردی همون دیگریه و هر دیگری خود من هست.
یعنی آیا به این وسیله میخواد بگه که قضاوت کردن امر دشواریست یا غیر ممکنیه؟
اینو به اصطلاح به نوعی میگه. اصلا خودش هم حتی مثل مارکز و یوسا عقیده دارن که ادبیات نمیتونه قضاوت بکنه، ولی میتونه تاریخو برای مردم بازگویی کنه به روشی که خود نویسنده میخواد. ببینید من یک نکته خدمتتون بگم، در آمریکای لاتین سه خصوصیت عمده وجود داره. یکی که خشونت حد و مرز نمیشناسه، از انتقام جویی به خاطر شکست در جنگ خروس ها گرفته تا مسائل انقلاب، به خصوص انقلاب ها و مبارزات کشور مکزیک که بیشتر از بقیه بود. دوم مسئله جنسی، حتی نویسندهی مثل فرهیخته، مثل ایشون یا یوسا یا میگل دو آستوریاس، نمیتونن این مسئله جنسی یا سکس رو حذف کنن. ایشون به شکل خیلی بارزی تو زندگیشون وجود داره. سوم دلکندن فرد از آنچه که قبلا داشته. شما نگاه کنید شخصیت های خوب و بد اینا همه به نوعی از خانوادهشون، از اون گروهشون، از اون شهرشون راحت دل میکنن. تمام اینها هم خصلت افراطی دارن. از چی تغذیه میکنن؟ از اسطوره هایی که واقعا این اقوام اینکا و مایا و آستک به جا گذاشتن و خیلی با جهان های دیگه متفاوته. جنگل هایی که برای غریبه داره گریه میکنن، یا مثلا اسبی که با دیدن آب لبخند میزنه، اینها در کشورهای دیگه وجود ندارن.
یک نکته رو من می‌خواستم اینجا سوال بکنم، اونم این است که به دلیل ساختار اجتماعی که همه نویسندگان آمریکای لاتین در اون زندگی می‌کنن، اغلبشون به مسائل سیاسی و اجتماعی هم حساسیت نشون میدن. اما مثلا فوئنتس که یکی از آدم‌هایی بوده که همیشه در مسائل اجتماعی مطلب نوشته، نظر داده، دیدگاه داشته و موضع داشته، اما ادبیاتی که خلق می‌کنه، آثار او فارغ از پرداخت اوریان به مسائل سیاسی روز هست. در واقع انگار که سعی می‌کنه از طریق تبدیل کردن تاریخ و فرهنگ به یک ادبیات ناب، به یک جوهره ناب ادبی نقد بزنه به مسائل اجتماعیش.
بله دقیقا همینطور. حتی ببینید مارکز، مثلا مارکز از نظر فکری یه آدم بسته فکری سیاسی، خب هنوز یه استالینیست باقی مونده و شوروی سابق دوست داره و دوست کاستروه، ولی شما نگاه کنید عنصر سیاست رو وارد داستانش نمی کنه و این یکی از رموز موفقیت این نویسنده است. اصلا به هیچ وجه بازتابی نداره. همینطور یوسا اگر بیاره خیلی دو پهلو میاره، یا میگل آستوریاس حالا یک کم آشکارتر میاره اینو، ولی فوئنتس اساسا از طریق فرد، از طریق بازنمایی فردیت هست. ببینید مثلا فرض کنید در آرتمیو کروز یا مثلا یک جای پاک، اینای داستانهای واقع‌گران، همه اینا داستانهای بسیار بسیار اجتماعی و اصلا استنتاجی که خواننده میکنه سیاسیه، ولی شما در لایه رویی هیچ اثری از سیاست نمیبینی. عین مثلا فرض کنید کار مثلا داستایفسکی توی برادران کارامازو، فوئنتس هم همینطور میگه امر سیاست نبایستی اصلا در لایه فوقانی و حتی لایه دوم متن کش بشه. ما رد پایی از چیز نمیبینیم سیاست، از خشونت میبینیم. خب این خشونت نتیجه قدرته، قدرت هم خب یک ترم سیاسی در نهایت.
سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.